دل من، دل من، دل عاشق من، تو رو ساخت خدا واسه آینه شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهار موسم احساس و عشق و شیدایی. بهار فصل گل و سبزه است و زیبایی. الهی به امید تو، به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. آرزو میکنم هر کجای کشورمون که هستید، آرامش خاص الهی انشاءالله بر تمامی ابعاد زندگی هاتون حاکم باشه و امیدوارم روزهای نوروز روزهای خوبی باشه براتون که پشت سر میگذارید و انشاءالله امسال سالی پر از خیر و برکت و رحمت باشه برای همه شما عزیزان. خدمت شما عرض کنم با برنامه خاکریز 48 خدمت شما عزیزان رسیدیم و مثل روزهای گذشته امروز هم بخشای مختلفی داریم که با افتخار تقدیمتون میکنیم. اولین بخش برنامه های امروز ما معرفی قهرمانان و پهلوانان عزیز کشورمون هست که اجازه بدین یه فاصله بگیریم، برمیگردیم و این بخش رو تقدیمتون خواهیم کرد. خیلی خوش آمدید به شبکه رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به خاکریز 48 و خیلی خوش آمدید مخصوصا به این بخش که ما توی این بخش از زبان یادگاران 8 سال دفاع مقدس پیرامون خلق و خوی پهلوانهای اون روزها میشنویم و بیشتر آشنا میشیم با قهرمانها و پهلوانهای عزیز کشورمون، پهلوانهای 8 سال دفاع مقدس، 8 سال ایثار و از خود گذشتگی و فداکاری، و سعی میکنیم توی این ایام نوروز قدری بیشتر یاد شهدای گرانقدرمون رو زنده نگه بداریم. و قبلا هم تو برنامه گفتم دلخوش هم هستیم به این که فرمودن زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. انشالله که سال خیلی خیلی خوبی داشته باشید. خواهش میکنم توی این بخش همراه ما باشید. ما توی ایام نوروز هر روز تقریبا همین ساعت از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و برنامه خاکریز 48. توی این بخش مهمان از ارجمند ما حاج آقا مهدی رمضانی هستن، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و از یادگاران 8 سال دفاع مقدس که عرض کردم خدمتتون، و خواهش می‌کنم همراه ما باشید. حاج آقا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و خیلی خوش آمدید به خاکریز 48. توی این بخش مثل روزهای گذشته منتظریم تا از زبان شما بیشتر آشنا بشیم با قهرمان‌های واقعی کشورمون و پهلوان‌های عزیز کشورمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین جنابالی و همکاران گرانقدرتون عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که روز خوب و پربرکتی رو شروع کرده باشیم. پربرکت هم هست وقتی یاد شهدا میکنیم، از شهدا حرف میزنیم.
بله.
شک نکنید اون روز برامون پربرکته. من حالا انشالله امروز یکی اون پهلوانهایی که برکت داده به کشورمون و همچنین کرامتی رو به مادر بزرگوارشون عنایت کردن رو امروز خدمتون میگم. البته این شهید بزرگواری که میخوام بگم، ایشون تا زمانی که در لشکر 27 بودن، ما به قول معروف در خدمت ایشون بودن و سربازی، افتخار سربازی و نیرو بودن ایشون رو دارم.
بله.
و ایشون بعد از اینکه از لشکر 27 رفتن و منتقل شدن به لشکر 10 سید شهدا و فرمانده اونجا شدن، خب این توفیق از ما سلب شد، ولی خب حماسه هایی که آفریدن بالاخره ما شنیدیم و الان خدمتون میخوام یکی از اون کراماتی رو که ایشون انجام دادن رو خدمتون بگم. خب ایشون زمانی که به جبهه اومدن، هم در غرب بودن، هم با شهید چمران عرضم به حضورتون در قائله پاوه و اینها بودن، یعنی از اون ابتدای قائله ها این شهید بزرگوار در مناطق عملیاتی، بعد از شروع جنگ هم در جبهه ها حضور داشتیشون و از اون رشادت هایی که از خودش نشون میداد، ایشون اون اولین فرماندهی به قول من رو گردانی رو که گرفت، جالبه بدونید فرمانده گردان میثم تهران شد. گردان میثم تهران یکی از گردانهای معروف بود، اکثرا داشت مشدی ها و به قول معروفون جوون مردا و به قول معروف اینها در این گردان می اومدن، کسایی بودن که واقعا دل و جرأت عجیبی داشتن و ایشون اولین مسئولیت گردانی که می گیرن اینجا هست و در حماسه های مختلف فتح المبین، بیت المقدس، آزادسازی خرمشهر و همچنین در کنار حاج احمد عزیزمون به لبنان میرن و در نهایت بر میگردن و پیشنهاد فرماندهی تیپ سید الشهدا به ایشون داده میشه. بعد از شهید بزرگوار موحد دانش که به شهادت میرسه، ایشون میشه فرمانده تیپ و این تیپ در عملیات های مختلف به عنوان تیپ سید الشهدا کار میکنه و یکی از تیپ های معروف و مقتدر دفاع مقدس ماست. چون من نمیخوام دیگه بیش از این ویژگی های ایشون رو بر بشمارم، فقط این رو بگم در عملیات خیبر واقعا در جزیره حماسه آفرید.
بله.
خودش پا به پای نیروهاش در جزیره مجنون به قول معروف جنگ تن به تن با دشمن کرده، فرمانده تیپه ها. اینها واقعا اون فرهنگیه که من بازم عقیده دارم باید مردم ما این فرهنگ دفاع مقدس رو دوباره برگردونن تو جامعه تا ما بتونیم انشالله به اون سعادت و خوشبختی برسیم.
بله.
ایشون بعد از عملیات خیبر یک اختلاف سلیقه‌ای با فرماندهان رده بالا پیدا میکنه. خب این طبیعی بود، اختلاف سلیقه است. ایشون فرماندهی تیپو میذاره کنار و به عنوان یه نیروی عادی میره جبهه. ببینید اختلاف سلیقه پیدا میکنه، این نیست که جبهه رو ببوسه بره بیاد تو تهران برای خودش بشینه پشت میز، نه، میگه حالا وقتی من با شما این اختلاف سلیقه‌ای رو دارم، جبهه و تکلیفم رو رها نمیکنم، به عنوان یه نیرو عادی میجنگم. ایشون اومد در عملیات بعد در شرق دجله که حماسه های عجیبی داره، در کنار شهید بزرگوارمون مهدی باکری، لشکر فرمانده لشکر 31 آشورا.
بله.
در اونجا شروع میکنن مقاومت کردن تا در نهایت ایشون به همراه باجناقش، یادی هم بکنیم از این شهید بزرگوار که باجناق ایشون هم بود، شهید شیری، اونجا به شهادت میرسن و پیکرهاشون میمونه. تقریبا بعد از 12-13 سال بعد از جنگ پیکر مطهر ایشون، ایشون زمانی که به شهادت رسید دختر خانومشون به نام محدث خانوم یک ماهه بود.
عجب.
ببینید ما چه پهلوانایی رو از دست دادیم. دختر یک ماهه رو رها میکنه، وارد این عملیات میشه و ایشون عرضم به حضورتون پیکر مطهرش موند، بعدن پیکرش رو منتقل کردن، الانم در بهی زهرا قطعه فرمانده ها اونجا مدفونه که امروزم هم همون مزار ایشون و دیگر شهدا به قول معروف مکان حاجت خواستن مردم شده. و واقعا آدم وقتی من یه تعداد سوری از همین علویون سوری میدونی، اینا زیاد اعتقاد ندارن، لائیکن، اینها اومده بودن، خانواده و اینها اومده بودن از ما خواستن که بریم بیزرا بعضی از این فرمانده های دفاع مقدس رو برای اینا من توضیح بدم. عرضم به حضورتون مترجمم برای اینا ترجمه کنه. اینا با این که علوی بودن زیاد به این چیزا اعتقاد نداشتن، وقتی بالا سر مزار شهید کاظم رستگار من صحبت کردم و این کرامتی که به مادرشون کرده بود رو گفتم، باورتون نمیشه، اینا اشکاشون جاری شد و همه هجوم آوردن رو قبر شهید به عنوان متبرک شدن. ببینید اینها به قول معروف محبتیه که خداوند سر اخلاص این شهدا به دل دیگران میندازه.
درسته حاج آقا، من یه سوال از خدمتون بپرسم، حالا تو این دو سه دقیقه‌ای که فرصت داریم توی این بخش از خاکریز 48. خب خاکریز 48 توی ایام نوروز تقدیم هموطن عزیزمون میشه و فکر کنم حالا چون ایام نوروز هست خانواده ها بتونن در واقع این برنامه رو گوش کنن، فرصتش رو داشته باشن، شاید برای پدر و مادرها این سوال ایجاد بشه که خب بالاخره وقتی شما از این پهلوان‌های از کشورمون صحبت میکنید، چطور میشه بچه‌هایی رو تربیت کرد، آدم‌هایی رو تربیت کرد که پهلوان‌های واقعی بشن، مثل همین شهید رستگارها، مثل شهدای دیگرمون. شما با توجه به اینکه مدرس محترم دانشگاه هم هستید و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام، چه پاسخی دارید برای این؟ از
ببینید بحث تربیتی امروز ما بحث پیچیده‌ایه، ولی من نسخه‌ای که معمولاً به دیگران سفارش میکنم یه نسخه به قول معروف تجربیه. من نظرم اینه پدر مادرها اگر میخوان فرزندی مثل این پهلوانها تحویل جامعه بدن، از خودشون باید شروع کنن. یک، لقمه حرام در منزلشون نیارن. مادرای قدیم ما اگر یادتون باشه هم خودشون پلیس بودن تو خانواده، هم قاضی. پدر اگر یه موقع میوه اضافه تری می آورد، اول ازش سوال میکرد کجا آوردی.
آفرین.
مثلا میگفت والا گرفتم، میگفت نه از کجا آوردی، تا مطمئن نمیشد حلاله نمیذاشت. ولی متاسفانه زندگی های امروز همسر به مردش میگه برو بیار، از هر کجایی میخوای بیاری بیار. خب این 100% اثر میذاره. لقمه حرام تو زندگی هامون نیاد، از خودمون شروع کنیم پدر مادرها.
بله.
دو، بابا به اندازه‌ای که الان ببینید، حالا یه ویروس کرونا اومد، همه روزی چند بار دستشون رو می‌شستن، همه دعا عبادت خدا فلان. بابا فکر کنید همیشه این ویروس کرونا هست. یه خورده این عبادتامون رو درست کنیم، یه خورده این توسلامون، توکلامون. من می‌بینم اکثرا تسبیح گرفتن دارن ذکر میگن. خب تا قبل از اینکه ویروس بیاد چرا ذکرمونو نگیم؟ چرا کاری بکنیم که همیشه خدا بهمون توجه نکنه؟ پس این بعد این بچه تو خونه وقتی وارد زندگی ما شده، از اون طفولیت یاد میگیره لقمه حلال.
بله.
ذکر خدا. بعد یواش یواش این آمیخته وجودیش میشه.
درسته.
و بعد از اونم ما پدر مادرها باید تو جامعه این جوونها رو با اسطوره ها و الگوها معرفی کنن. مثلا من خودم در جوانی وقتی مثلا ورزش میکردم، مثال میزدن آقا پوریای ولی اینجوری کرد. من سعی میکردم اون ورزشم رو هم سنخش کنم مثلا با ورزش پوریا، یا تخلی اینجوری بود.
درسته.
ما باید این اسطوره ها، به خصوص شهدای ما، الا ماشاءالله ما اسطوره داریم. آمریکایی‌ها جاهای دیگه اسطوره ندارن، میان اسطوره های کاذب میسازن برای خودشون، بعد همونو پخش میکنن تو کشور ما. جوانای ما بعضیاشون میگن مگه میشه با آمریکا در افتاداره؟ میشه. نادر مهدوی ما با یه قایق آبروی ناوگان آمریکایی‌ها رو تو خلیج فارس برد، چرا نمیشه؟ با این اسطوره آشنا کنن، پاشونو بذارن جا پایین اسطوره ها، انشالله که فرزندان با معرفت با مرام به درد خودشون هم میخوره.
بله.
فردا قطعا که پیر شدن اقلا این همین جوون میاد به خاطر اون مرام و معرفتش دست این پدر و مادر رو میگیره، نه اینکه ببره بذاره تو آسایشگاه.
بله. کلا فرزند خوب مایه آبرو و عزت.
بله. عزتمندی خود انسانه
پدر و مادر هست. بله.
خدمتتون عرض کنم که اگر ادامه داستان رو اجازه بدید.
بله خواهش میکنم.
آره. خدمتتون عرض کنم که مادر ایشون تعریف میکرد، من این رو هم از قول مادر ایشون هم از برادر ایشون دارم نقل میکنم که دیگه سندش محکم و معتبرم باشه.
بله.
ایشون میفرماید که یه شب دلتنگ کاظم شدم، گفت خوابیدم تو عالم خواب کاظمو دیدم، پسرمو دیدم، خوشو بشی کردیم. گفت مادر ما جامون خیلی خوبه، کیف میکنیم، مادر خیلی باصفاست، مادر تو مشکلی نداری، قصه نداری؟ گفت نه مادر، چون من مادر شهیدم، این خانمای جلسه میان منو میبرن جلسه، کلاس قرآن خوبه، ولی مادر این کلاس قرآن که منو میبرن، چون میدونی من سواد ندارم،
بله،
نوبت من که میشه خانم جلسه یه به من میگه شما حمد و سورت رو بخون، مادر اینقدر جلو خانوما خجالت میکشم. میگه یه دفعه کاظم میگفت مادر این که کاری نداره، صبح که بلند شدی برای نماز قرآن بخون، من از خدا میخوام که تو بتونی قرآن بخونی. مادرش میگه برای نماز صبح بیدار شدم، رفتم وضو بگیرم، خدا این چه خوابی بود، قرآن بخون چیه اینها؟ گفت وضو تموم کردم اومدم قرآن رو برداشتم باز کردم دیدم میخونم، فکر کردم هنوز خوابم، خودم رو یه خورده به قول معروف تکون دادم، دوباره یه جای دیگه قرآن رو باز کردم دیدم میخونم. گفت ترسیدم اومدم زنگ زدم به بچه ها اون موقع صبح، بچه ها گوشی رو برداشتن، مادر چیه مشکلی برات پیش اومده، خدای نکرده مریضی چیزی؟ گفت نه مادر، بیایید کرامت داداشتون رو ببینید. میگه ما نفهمیدیم چی میگه، حرکت کردیم به سمت خونه مادرمون، رفتیم خونه مادرمون، دیدیم مادرمون نشسته داره قرآن میخونه با چه صوت زیبایی. میگه خبر رسید به آیت الله نوری همدانی، مرجع بزرگ تقلید، میگه ایشون اومد خدمت این مادر شهید، یه لوحی رو داد به این مادر، مادر این لوح رو برای ما بخون. میگه مادر کاظم این لوح رو گرفت نگاه کرد، گفت آجا من فقط این یه خط وسط رو میتونم بخونم، و شروع کرد تلاوت کردن. میگن علامه آیت الله نوری همدانی دلا میشه، چادر این مادر رو میگیره میبوسه میماله رو چشماش، میگه مادر منو ببخش، من میخواستم با این لوح آزمایشت کنم، و این کرامتیه که شهید بزرگوار رستگار به مادر خودش میکنه، من از همینجا در این ایام عید از این شهید بزرگوار میخوام که انشالله به ماها هم یه کرامتی بکنه انشالله. و یه عیدی به ماها بده
انشالله. انشالله. خیلی ممنونم آجا، خیلی لطف کردین، انشالله باز توی فرصتهای دیگه خاکریز 48 را دیگه گفتگو هم توی ایام نوروز توفیق داشته باشیم، خدمتون باشیم، و الحمدلله این بخش از خاکریز 48 مزین شد به نام حاج کاظم رستگار عزیز. اگر خواستین بیشتر در ارتباط با این شهید بدونین حتما یه جستجوی بفرمایید، قطعا مطالبی و به دستتون خواهد اومد. متشکرم، عید بر شما مبارک باشه، خواهش میکنم توی ایام نوروز با خاکریز 48 ما رو همراهی بفرمایید و یاد شهدای گران قدرمون رو زنده نگه دارید و یاد ارزش های 8 سال دفاع مقدس رو.
شاخه ها شادابن زیر باران بهار، از زمین می جوشد چشمه های بسیار. شاخه ها شادابن زیر باران بهار، از زمین می جوشد چشمه های بسیار. چشمه ای با شادی گل و گل می خندد، همچون بادی پیچان در چمن می گردد. چشمه ای با شادی گل و گل می خندد، همچون بادی پیچان در چمن می گردد.
خیلی ممنون، متشکرم که با خاکیزه 48 رادیو گفتگو همراه هستید. آقای امیر حسین عربزاده توی این بخش کتاب خیلی خوب به من شما معرفی میکنن که توی این ایام نوروز 99 انشالله مطالعه بکنیم. بریم این بخش رو بشنویم، برمیگردیم و خدمت شما خواهیم بود.
سلام، من امیر حسین عربزاده در بخش معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هست. کتاب امروز روایت زندگی زنی شجاع و دلیر از سرزمین زیبای گیلان غرب است. یک زندگی پرفراز و نشیب در روستایی دور افتاده توأم با سختی و فقر در زمانه خود که قرین روزهای جنگ می شود و روایت را جذاب و پرکشش می کند. جنگ که همیشه در ذهن ما تصویری مردانه دارد، با خواندن این کتاب تحت شعاع قرار می گیرد و آن وقت است که می شود فهمید حضور شیرزنی رشید و بیباک با تکیه به الطاف الهی در جنگ چگونه ممکن است. اگر دنبال یک فیلم با هیجان هستید، من به شما عرض می کنم که فیلمنامه آن کتاب فرنگیس است. فرنگیس، خاطرات فرنگیس حیدرپور، همان شیرزن تبر به دست که زمانی تندیسش را در کنار پارک شیرین کرمانشاه می شد دید، به روایت خاطرات او می پردازد. کتاب فرنگیس با خاطره نگاری مهناز فتاحی به همت انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. البته بعد از چاپ کتاب فرنگیس، بخش هایی که مربوط به دوران کودکی او بوده در مجلدی دیگر به طور مختصر با عنوان بچه های آوزین نیز به چاپ رسیده. کتاب با قلم شیوا و روان به نیکی روایت را پردازش می کند و مطمئنن خواننده از این راحتی و شیوایی احساس رضایت خواهد داشت. علاقه وافر نگارنده در استخراج دقیق و تنظیم درست مطالب از برجستگی های کتاب فرنگیس به شمار می رود. مهناز فتاحی که به گفته خودش حدود 3 سال تنظیم این کتاب او را مشغول کرده است، درباره کتاب چنین می گوید: خوشحالم که پس از 3 سال خاطراتش آماده چاپ شده است. این شما و این خاطرات زنی کرد که تاریخ را در دل خودش دارد. از اولین روزهای آغاز جنگ غیر رسمی تا پایان روزهای جنگ. پیشنهاد میکنم حتما کتاب را تهیه بفرمایید و مطالعه کنید تا با رشادتهای زنان این سرزمین بیشتر آشنا بشید. با هم قسمتی از کتاب فرنگیس، خاطرات فرنگیس حیدرپور با خاطرانگاری مهناز فتاحی رو میخونیم. حواس هیچ کدامشان به ما نبود. پدرم با دلهوره و ناراحتی فقط به من نگاه میکرد. سرم داغ شده بود. رو به پدرم اشاره کردم ساکت بماند و حرفی نزند. 1000 تا فکر از سرم گذشت. توی یک لحظه تمام زندگیم جلوی چشمم آمد. اگر دیر میجنبیدیم به دستشان می افتادیم و کارمان تمام بود. به خودم گفتم فرنگیس، مرد باش، الان وقتی است که باید خودت رو نشان بدهی. پدرم انگار روح در بدنش نبود. رنگش شده بود مثل گچ رو دیوار. تصمیمم را گرفتم. کیسه غذاها را یواشکی روی زمین گذاشتم و تبر را 2 دستی گرفتم. جلو رفتم. دهانم خشک شده بود. تبر را توی دستم فشار دادم و بالا بردم. سرباز عراقی پشتش به من بود. آن یکی حواسش جای دیگری بود. دوتایی خوش بودند برای خودشان. سرباز پاپتی توی آب چشمه ایستاده بود. همین که خواست به طرفم برگردد، تبر را بالا بردم و با تمام قوت پایین آوردم. مثل وقتهایی که با تبر چیلی میشکستم، سرش دام بی صدا کرد و با صورت افتاد توی چشمه. با تعجب و خشم نگاهش کردم. توی یک چشم به هم زدن آب چشمه قرمز شد. سریع به سرباز دیگر نگاه کردم. وحشت کرده بود. به طرفم آمد. من هم ترسیده بودم. به اطرافم نگاه کردم. تبر توی فرق سرباز عراقی جا مانده بود. پدرم هیچ حرکتی نمی کرد. خشک شده بود مثل یک مجسمه. چشمم به سنگهای کنار چشمه افتاد. تصمیم خودم را گرفتم. نباید اسیر می شدم. اگر به دستشان می افتادم کارم تمام بود. یک لحظه یاد حرفهای پدرم افتادم. سرباز عراقی هلهلکی تفنگش را از روی شانه برداشت. سریع خم شدم و سنگ تیزی برداشتم. سنگ را توی دستم گرفتم و با تمام قدرت پرت کردم. سنگ به سر سرباز خورد. 2 قدم عقب رفت و خون از سرش بیرون زد. دستش را به طرف سرش برد و از درد فریاد کشید. بی‌معطلی بر سرش فریاد زدم و دویدم. فقط نعره می زدم و جیغ می کشیدم. نعرم توی دشت و تپه های آویزین پیچیده بود. این بخشی از کتاب فرنگیس، خاطرات فرنگیس حیدرپور بود که تقدیم شد. در ادامه با برنامه خاکریز 48 در خدمت شما هستیم.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم که همچنان دارید همراهی میفرمایید. برنامه خاکیز 48 رادیو گفتگو رو خدمت شریف شما عرض کنم که به لحظات پایانی این نوبت از خاکیز 48 هم نزدیک شدیم. تا فردا خداوندیار و نگهدارتون.
اگه دوستان مثل این بهار زیبا میخواید با روحیه زندگی بکنید، هر روز یک زمان مناسب برای تفریح و خوردن چای برنامه‌ریزی بکنید. چای در بهار خیلی میچسبه. آداب‌های خودتون رو در این فصل پرخاطره حتما تقویت بکنید. بیایید عادت‌های بدمون رو دور بریزیم. هر لحظه بهار رو زیبا ببینیم و انشاءالله که با تلاش در زمینه خودسازی در این بهار خودمون رو به جایی برسونیم که به هر حال اشرف مخلوقات ما رو اسم گذاشتن.
نفسای بهار من یه عمره با تو خوشبخته، داره آب میشه تو دستات زمستونی که سرسخته، کنار سفره حبسین دوباره با تو میشینم، همین خوبه که امسالم بهارو با تو میبینم، دوباره لحظه یه تحویل چشمو عشق میگیره، ولی این بغض و دلتنگی با لبخنده تو میمیره. نفسای بهار من یه عمره با تو خوشبخته، داره آب میشه تو دستات زمستونی که سرسخته. دام داده چشماتو تن سبز بهار، انگار شباهت داره عطر تو به پیچک های رو دیوار، بدون تو همه روزا فقط یه برگ تقویمن، یه وقتایی توی رویا بهارو خواب میبینم، دوباره لحظه یه تحلیل چشمو عشق میگیره، ولی این بغض و دلتنگی با لبخنده تو میمیره. نفسای بهار من یه عمره با تو خوشبخته، داره آب میشه تو دستات زمستونی که سرسخته. دوباره لحظه یه تحویل چشمو عشق میگیره، ولی این بغض و دلتنگی با لبخنده تو میمیره. نفسای بهار من یه عمره با تو خوشبخته، داره آب میشه تو دستات زمستونی که سرسخته. دوباره لحظه یه تحویل چشمو عشق میگیره، ولی این بغض و دلتنگی با لبخنده تو میمیره. نفسای بهار من یه عمره با تو خوشبخته، داره آب میشه تو دستات زمستونی که سرسخته.
شادی و نشاط در رادیو بهاران.